پس بنابراین اگر اجازه بفرمایید من از بین قوانین محرومیت زا به شرح قانون مدیریت شهری میپردازم. ببینید آقا، الان در ایران دو تا سه تا نظریه برای اداری شهرها مطرح هست. یکی تی او دی هست که در واقع نظریه اصلی هست برای اداری شهرها. خلاصه این نظریه این است که ما باید حمل و نقل درون شهری رو مدیریت بکنیم و تسهیل بکنیم. تی او دی مخفف ترانزیت اورینتد دیولپمنت هست، یعنی حمل و نقل متمایل به توسعه. به صورت ساده یعنی ما باید سفرهای درون شهری رو تسهیل بکنیم. این اتفاقی هست که داره میفته. خب یه دقتی کنیم ببینیم اگر تی او دی در یه شهری به کار گرفته بشه، که الان در شهر کرمانشاه هم همین تی او دی استفاده میشه، چه آسیب ها و محرومیت های ایجاد میکنه. ببینید همونطوری که عرض کردم، وظیفه اصلی اداره شهر میشه حمل و نقل، برنامه‌ریزی برای توسعه حمل و نقل. الان مثلا من شهر کرمانشاه رو خبر ندارم، ما شهر تهران رو بررسی کردیم، 70% بودجه شهرداری به صورت مستقیم و غیر مستقیم خرج مسئله حمل و نقل میشه. یعنی این حجم از هزینه ها رو هم به دنبال میاره. خب چه اتفاقی افتاده که ما نیاز به حمل و نقل گسترده داریم؟ یه اتفاق اینه که تأمین نیازهای خانواده و خانوار پراکنده شده در سطح شهر، در مقابل مدلی که تأمین نیازهای خانواده رو در محل زندگی خانواده سعی میکنه تأمین میکنه. ببینید خانواده ها 4 دست نیاز دارن: نیازهای تحصیلی دارن، نیازهای شغلی دارن، نیازهای تفریحی دارن و نیازهای روزمره. شما به عنوان یه مدیر برنامه ریز میتوانی بگویی که من این 4 دست نیاز رو حتی امکان در محل زندگی خانواده ها، یعنی اصطلاحاً محلات، ارائه میده. مثلا مدارس رو سعی میکنم متمرکز بکنم تو محله. گاهی وقتا نه، مدارس رو میگی که خارج از قید محله، میگی هر جای شهر یه مدرسه شد طراحی میکنیم، حالا مثلا با ملاحظات مختلف. افراد برای این رفتن به محل تحصیل بیان سفر درون شهری انجام بدن. 2 فرض دیگه. در مورد نیازهای روزمره میتونیم همین کارو بکنیم. میتونید بگید آقا نیازهای روزمره خانواده ها اینا بره درون محلات. میتونید هم بیایید هایپرمارکت و مگامال بزنید، مثلا بگید که آقا 100 تا محله رو من با یه هایپر مثلا پوشش میدم. 2 تاش متصوره دیگه. در مورد نیازهای تفریحی هم میتونید همین کارو بکنید. میتونید به تفریح درون محله فکر بکنید. میتونید به تفریح، حتی تو روایات داره که به تفریح درون خونه فکر بکنید. حالا تو اون شاید سخت باشه الان. میتونید تفریح رو متمرکز برای یه شهر چند تا نقطه تعریف بکنید. در مورد شغل هم همین معنا متصوره. یعنی اونایی که دارن تو حوزه برنامه ریزی شهری صحبت میکنن، مثلا میان کرج رو خوابگاه تهران قرار میدن، یعنی شغل رو تو تهران تعریف میکنن، خونه رو تو کرج تعریف میکنن، خونه رو تو ورامین تعریف میکنن، خونه رو تو اسلامشهر تعریف میکنن. حالا این پرزلالت ترین نوع تعریف شغل هستیه. شما علاوه بر اینکه 8 ساعت باید مثلا سر کار باشید، اگر ترافیک عجیب و غریب به شما نخوره، 4 ساعت رفت و برگشت شما طول میکشه. معناش این است که انسان ها فرسوده میشن دیگه با این نوع شغل. خب پس 4 نوع نیاز داریم. این 4 نوع نیاز رو شما میتوانید حتی امکانش خیلی مهمه، حتی امکان ببرید در محل زندگی خانواده تأمین بکنید. میتونید قید براش نذارید، بگید آقا هر جای شهر تونستیم این 4 تا نیاز رو تامین میکنیم. خب اگر فرض دوم رو انتخاب کردیم که الان فرض دوم انتخاب شده، یعنی مدیران شهری ما، شورای شهر ما، هیچ کدومشون مدیریت محله‌ای رو توجه ندارن، یعنی سعی نمیکنن نیازها رو ببرن تو محلات، خب چه اتفاقی میفته؟ اینه که افراد برای تأمین نیازهاشون سفرهای درون شهریشون افزایش پیدا میکنه، یعنی برای خریدهای روزانه هم حتی مجبورن سوار ماشین بشن یه مسافتی رو طی کنن، برای مدرسه فرزندشون مجبورن به محضر شما عرض میکنم اتومبیل کرایه بکنن، دوباره سفرهای درون شهری رو افزایش بدن، برای تفریح هم همینجور، برای شغل هم همینجور. خب اگر این روال که من دارم خلاصه نظریه تی او دی رو به زبان ساده میگم، اگر این روال ادامه پیدا بکنه چند دسته محرومیت تحمیل میشه. اولین دسته محرومیت ها محرومیت های عاطفی و تربیتی و جنسی هن. چطور؟ بیشه که خانواده‌ای که دائما برای تأمین نیاز اعضاش از هم جدا میشن، اصطلاحاً به اصطلاح جامعه شناسی خانواده هسته‌ای میشه، به اصطلاح رکیک جامعه شناسی، خانواده‌ای که اعضاش همدیگر رو نمیبینند، یه او خانواده کارکرد عاطفی نداره، کارکرد تربیتی نداره، کارکرد جنسی نداره، کارکرد تغذیه نداره، همه کارکردهایی که برای خانواده ما متصوریم بر فرض اینه که اعضای خانواده همدیگر رو ملاقات بکنن به صورت حداکثری. مثلا شما یه شهری مثل تهران رو تصور بکنید، حالا کلان شهرها تقریبا همین جوری هن. پدر خانواده صبح موقعی از خانه خارج میشه که فرزندانش در خواب هستن، شب هم موقعی به خانه وارد میشه که فرزندانش در خواب هستن. پس پدر خانواده دیگه برای اعضای خانواده کارکرد تربیتی نداره، کارکرد عاطفی نداره. حالا اگر مادر هم شاغل بود مسئله کاملا مضاعف میشه. و ما میدونیم در رأس محرومیت های بشر محرومیت های عاطفی هست. بشر بدون محبت خطرش از همه چی بیشتره، اصطلاحاً عقده‌ای میشه، عدم تعادل داره. انسانی که عدم تعادل داره تمام روابط انسانی محیطش رو به چالش میکشه، یعنی اصطلاحاً در وضعیت تعادل وقتی انسان قرار نگرفت از حیث عاطفی و اینا، هم علم به چالش کشیده میشه، هم امنیت به چالش کشیده میشه، هم خلاقیت به چالش کشیده میشه. شما حتما این نوع انسانها رو تو محیط اطراف خودتون به محضر شما عرض کنم تجربه کردید. حالا تو زندگی مدرن به دلیلی که نیازهای خانواده بیرون از محله هست، ما داریم تولید انبوه این چنین انسانهایی رو میکنیم. من گزارش وزارت بهداشت رو تو سالهای اخیر دنبال میکنم. در کلان شهرها، در بعضی از کلان شهرها اعلام کرده 25% مردم دچار بیماری‌های روحی هستند. بعد پیشنهاد داده که رشته‌های روانشناسی گسترش پیدا بکنه، با قرص و دارو و مشاوره حلش بکنه. در حالی که اگر بخوایم تحلیل درست بکنیم، این جمعیتی که شما دارید میگید دچار عدم تعادل روحی هستن، اینها نعمت خانواده رو از دست دادن. بذارید بحث تمام بشه. محبت مادر، محبت خانواده، این نوع محبت ها، اینها اثر اصلیش سکینه و آرامش و ایجاد تعادله. پس ببینید این محرومیت عاطفی و تربیتی یه محرومیت جدیه که داره به جامعه ما داره تحمیل میشه به دلیل همین نوع مدیریت شهری. خب اعضای محله دائما خارج از محله رفت آمد دارند و حضور اندکی تو محل خانوادهشون دارن. ببینید شما یه محله رو تصور بکنید که مثلا حالا الان تو کرمانشاه من تو ذهنم نیست مثلا، ولی مثلا تو اصفهان مثلا خیابان مدرس، مثلا تو قم مثلا خیابان دانیار، تقریبا هر چیزی که شما برای خانواده نیاز دارید ما اینا رو بررسی کردیم، مثلا بین مثلا 3 دقیقه تا 5 دقیقه قابل تأمینه در بدترین وضعیتش، یعنی همه چیز توی محله هست. بعد علاوه بر که خانواده همدیگر رو بیشتر میبینند، نکته مهمش این است که چون همه با هم در ارتباطن همه همدیگر رو میشناسند. این نکته فنی داستان هست. یعنی شما درسته میرید از بقال سر کوچه، میرید مثلا مدرسه محلتون، میرید مثلا محل تفریح محلتون، نیازهای خانواده رو اونجا تأمین میفرمایید، ولی نکته مهمترش اینه که آشنایی ایجاد میشه بین اعضای محله، اصطلاحا به اصطلاح دینی و روایات تعرف ایجاد میشه. تعرف یعنی شناخت طرفینی گسترده. خب وقتی شناخت طرفینی گسترده اگر یه محله ایجاد شد، اولین اثرش امنیت در اون محله است، چون گمنامی اگر حاکم شد برای شهری که ویژگی شهرهای مدرن گمنامی هست، خودکنترلی از بین میره. ولی انسانهایی که تعرف میانشو هست، به خاطر آبروشون میرن به سمت خودکنترلی، یعنی خاصیت امنیتی داره. بعد شما مثلا فرض کنید یه قصابی تو محلتون هست، این قصاب هر روز شما رو میبینه، 10 سال 20 سال مثلا شما با هم مرتبطید، این به خاطری که چهره به چهره به هم هستید، شما همدیگر میشناسید، این رو کیفیت اون خدمات ارائه شده تأثیر میذاره. یعنی میخوام بگم تعرف کیفیت ها رو میاره بالا. مثلا معلم فرزند شما همسایه شماست، این معلمی که شما رو میشناسه و شما هم معلم میشناسی، این کیفیت آموزشی رو میبره بالا. تعرف از جمله خاصیتاش ارتقای کیفیت هست. حالا الان من نمیخوام تفصیلی وارد بحث، تا 30 تا خاصیت بر مسئله تعرف حاکم هست، اینکه آدم ها هم دیگه رو بشناسن. مثلا کاهش هزینه های اقتصادی هست. مثلا شما همین معجزه صندوق های قرض الحسنه خانگی رو ببینید، خب نمیدونم روش کار کردید یا نه، یه عدد بزرگی پول جابجا میشه توی صندوق های قرض الحسنه خانگی تو سراسر کشور. پایش بروکراسی های بانکی و اداری نیست، پایش تعرف یک سیستم بین اعضای یک فامیل هست. یعنی کاهش هزینه های اقتصادی داره. ده حال همونطور که عرض کردم ما تا 30 موردش رو مباحثه کردیم. حالا وقتی شما شهر رو به نحو تی او دی اداره میکنید، از همه این 30 نوع خاصیت هم محروم خودتون رو میکنید. یعنی یه محرومیت عجیبی ایجاد میشه. این هم دسته دوم محرومیت ها. پس محرومیت های ناشی از خانواده، تضعیف خانواده دسته اول محرومیت ها هستن. محرومیت های ناشی از کاهش تعرف دسته دوم محرومیت ها هستن. دسته سوم محرومیت ها، محرومیت های ناشی از افزایش سفرهای درون شهریه، افزایش مصرف سوخت، افزایش آلودگی هوا، افزایش آلودگی های صوتی و بیماری هایی که از اینها ناشی میشه. یعنی شما به جایی که برید به سمت تسهیل حمل و نقل، باید برنامه ریزیتون رو بیارید به سمت کاهش سفر. حتما تو روایات دیدید حضرت می فرماید که سفر قطعتون من العذاب. سفر یه امر سختیه. زندگی مدرن سفر رو روزانه کرده. سفری که ما داریم یا برای تفریح هست و صله رحم و اینا هست، یا برای حج و زیارت و اینا هست، یا برای عبرت و اینا هست، ولی الان سفر زمینه کارهای روزانه شده. یعنی شما هر روز مجبوری سفر برید. میدونم سفر خب فرسودگی داره، حتما این باب دعاهای سفر و اینا رو دیدید که شما نماز در سفر، قصر سفر، خلاصه دوری از خانواده داره سفر، خیلی یعنی امری نیست که به صورت دائمی انجام بشه. تی او دی آمده سفر رو روزانه کرده. یعنی چی کار کرده؟ یعنی فرسودگی های روحی ناشی از سفر به شما تحمیل میشه، افزایش هزینه های زندگی بر شما تحمیل میشه. به محضر شما عرض میکنم که آلودگی های صوتی و آلودگی های زیستی و همه اینا تحمیل میشه. و اینم دسته سوم محرومیت ها هستن. دسته سوم محرومیت ها، محرومیت های ناشی از روزانه کردن مسئله سفر هست. سفر نمیشه امر روزانه‌ای باشه، این خلاف نص روایات ما هست. تعقل هم که درش بکنیم متوجه میشیم که الان واقعا ما یه پرونده مطالعاتی رو شروع کردیم رو این خوابگاه های شهر تهران. بسیار چالش های زیادی به وجود آمده به دلیل این شغلی که اینها انتخاب کردن. آقا تصورش، حالا نمیدونم شما خودتو تجربه دارید، ولی تصورش خیلی تصور سنگینی است. یعنی 12 ساعت اختصاص به شغل داره. معنیش اینه اون 12 ساعت دیگر اصلا از بین میره. 8 ساعت محیط کار، از 4 ساعت رفت آمد، بعد شما میخوای به این بگی با خانوادهش مهربان باشه، اصلا به لحاظ روحی فرسوده است. اگر بتواند میخوابد، اگر بتواند. چون آدم وقتی فرسوده شد حتی نمیتونه بخوابه. حالا این دست، پس بنابراین 3 دست محرومیت ناشی از مدیریت شهری فعلی داره به جامعه ما تحمیل میشه. این که بنده عرض میکنم قوانین کشور محرومیت زاست، این یک شرحی به اون مسئله بود. لذا حالا باید رفت به سمت مدیریت شهری محل محور، باید ما محله رو تبدیل بکنیم به محل زندگی، به محل تأمین نیازها. بله آقا یه چیزایی رو نمیشه، منم قبول دارم، یه سری چیزها رو نمیشه تو محله ارائه داد. اون چیزایی که میشه در محلات ارائه داد، اینا رو بحث باید بکنیم که حالا چگونگیشو من تو اون کتاب مدیریت شهری که تو حوزه علمی مروی بوده بحث کردم. اقدام اول تعریف شناسنامه مشاغل قابل ارائه تو محلات هست. یه کار مطالعاتی باید تعریف بشه که آقا اصلا ما چه مشاغلی میتونیم تو محل زندگی خانواده ها ارائه بدیم. البته حتما بعداً کالبد محله ها تو محله هایی که داریم ترمیم میکنیم، بافتای فرسوده و اینا، باید تغییر پیدا بکنه تو اقدامات بعدیمون. اگر قرار باشه محله رو تبدیل بکنیم به محل زندگی، با این چارچوب هایی که الان تو مدیریت شهری داریم اینا نمیشه. کالبد محله باید باز تعریف بشه. پس بنابراین دسته دوم مطالعات کالبد مطلوب برای زندگیه. الان شما خوابگاه تعریف میکنید، یعنی محل زندگی نیستن اینا. میشه کارهایی رو شروع کرد، ولی همطور که عرض کردم به نظر ما میرسه که حالا اون جایی که ما مطالعه کردیم، مثلا تو بدترین وضعیت 20% اعضای محله رو میتونیم شغلشون رو تو خودمون محلات تأمین بکنیم، یعنی تو بدترین. تو بعضی جا هم که 70-80% هست، خیلی وضعیت خوب هست. منتها دقیق از یه دونه جلسه گفتگو که تو شورای شهر و شهرداری راجع به مثلا مدیریت شهری با نگاه الگوی پیشرفت باش. الان به دلیل همین ترتیباتی که عرض کردم سفر از شده، دغدغه اصلی مدیران شهری تأمین هزینه‌های شهرداریه. وقتی شما 70% بودجه شهر کلان شهری مثل تهران میدید به حمل و نقل، خب از این طرف هم از این جای تأمینش کنید، میرید به سمت همین گسترش مجتمعهای تجاری و ارزم به خدمت شما بعضی از روشهایی که حالا بعداً تأثیرات دیگری داره. این مثال این بخشش دیگه. حالا اجازه بدید من عبور بکنم. من دوست داشتم مثلا وقت داشتیم مثلا راجع به قانون مراتع هم صحبت میکردیم. خیلی میدونید از اول انقلاب تا الان حدود 30,000 روستا خالی از سکنه شد. یعنی بعد یه فکرایی به حالش کنیم ها. یعنی اینا ناکارآمدیایی هست که بر اساس تئوریای غربی در کشور حاکم شده، بعدم داره به پای اسلام نوشته میشه و ما هم وقت نداریم، فرصت نداریم راجع به چیزها گفتگو بکنیم. شما از یه طرف میگی روستاها باید بمونه، از یه طرف آقا نمیشه تو روستا به دلیل بعضی از قوانین، به محضر شما عرض بکنم، یه زندگی مطلوبی رو تعریف کرد. حالا اینا رو انشالله باید بحث بکنیم.